اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از این که فرمودن هر موجودی در تحت ربوبیت اسمی از اسمای حسنای حق است و فرمودن هر مربوبی مرضی رب است و هر ربی از مربوب خود راضی است، ضمناً اشاره کردن بین که ربوبیت سری دارد که اگر اون سر از بین برود ربوبیت از بین برود، زیرا ربوبیت حقیقت ذات اضافه است و دارای رب و مربوب است. اگر اون سر ربوبیت که مربوب باشد از بین برود دیگر جا برای ربوبیت نیست. و چون رب از اسماء دائمی حق است پس ربوبیت هم دائمی خواهد بود و معنای دوام ربوبیت این نیست که عالم قدیم بود یا دنیا به ابدیت و ازلیت مادیش باقی است، بلکه به اون معناست که مربوب به فیض الهی دائمی است، خواه در دنیا، خواه در برزخ، خواه در قیامت. قبلا هم این مسئله رو شارع به عنوان رفع توهم ذکر کردن، گفتن گرچه از متن مصنف استفاده می شود که فیض خدا دائمی و قدیم است، هم در گذشته دوام داشت هم در آینده، اما این نه به اون معناست که مصنف قائل به قدم عالم باشد، بلکه مصنف قائل به دوام فیض است. دنیا همون طوری که در سایر موارد مصنف اشاره کردن گذراست و از بین رفتنی است، ولی اصل فیض قطع نمی شود، بنابراین مربوب دائمی است و ربوبیت هم دائمی خواهد بود و هرگز ربوبیت باطل نمی شود. لذا این معنا رو شارح در شرح این جمله که ربوبیت دائمی است تصریح کردن که به حسب موجود، به حسب نشأه دنیایی و برزخی و اخروی خود دوام دارد که مبادا اون توهمی که قبلا شده بود دفع کردن دوباره ظهور کند. اونگاه به اصل مسئله می پردازن، به اون تشریح مرضی بودن اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه هست که فرمود بکان اند ربی مرضیا. در تشریح این جمله مبارکه می فرمان به این که مرضی بودن اختصاصی به اسماعیل سلام الله ندارد، هر موجودی مرضی است، گرچه رضا درجاتی دارد و درجه عالی رضا مال حضرت است، ولی این چه نیست که موجودات دیگر مرضی نباشند، بلکه هر موجودی مرضی است. و چون رضا با سعادت همراه است پس هر موجودی سعید است، الا اینکه فرق حضرت اسماعیل صادق الوعد سلام الله علیه با موجودات دیگر در دو جهت است، یکی در درجه عالیه رضوان و در نتیجه در درجه عالیه سعادت است که اون حضرت از درجه عالیه رضوان و سعادت برخوردار است، دیگران از درجات وسطا و نازله رضوان و سعادت متنعمند. و فرق دیگر آن است که دیگران از نظر مسائل تشریعی گاهی ممکن است اصلا رضا و سعادتی هم نداشته باشند و در تکوین البته با حضرت شریکند، ولی در تشریع ممکن است اصلا به مقام رضا نرسند و در نجه سعادت نداشته باشن، چون سعادت در علم و معرفت است. اگر موجودی بداند که مظهر خدای سبحان است و همه کارها را خداوند دارد به عهده می گیرد و این شی و این شخص آینه دار اوصاف و کمالات الهی است، این علم و معرفت او را از شرک نجات می دهد، نه خود را می بیند و نه دیگران را مبدا می انگارد. و بله، این راضیت المرضیه دو قسم است، بله، یکی در نظام تکوین است که راضی و مرضی، یکی در نظام تشریع است. در نظام تشریع مخصوص است اسماعیل و سایر اولیاء الهی است، ولی در نظام تکوین همه برخوردارند. میفرمون به این که بله میفرمون به این که در نظام تشریع مخصوص افراد معین هست، رضا و سعادت مخصوص این افراد معین است، ولی در نظام تکوین مخصوص نیست، بلکه هر موجودی راضی است به مرضی و هر موجودی هم سعید هست. فقط در اون دو جهت اختلاف دارن که اشاره کردن. برای بیان این مطلب که هر موجودی در نظام تکوین راضی است و مرضی است و در عالم جز محبت و صفا و رضوان و سعادت چیزی دیگر نیست، در کل مجموعه اون چه هست محبت است، می‌فرمان به این که رضوان در این است که انسان یعنی هر موجودی کاری را که انجام می‌دهد مطابق با مصلحت خود و مصلحت کل نظام باشد. اگر فعلی از فاعلی توأن صادر شده است، اون فاعل از فعلش راضی است و اون فعل هم مرضی فاعل است. ولی اگر فعلی بر فاعل تحمیل بشود، اون فاعل از اون فعل تحمیلی ناراضی است. این معنای رضا. چون فاعل در حقیقت اسماء الهی و ارباب الهی هستند و هیچ گونه تحمیلی بر ارباب و اسماء الهی روا نیست، پس اون که صاحب کار است و فاعل است از فعل خود راضی است و اون که فعل است مظهر اون صاحب کار است. پس بین فاعل و فعل کمال انسجام و رضوان هست. قهرن محبتم خواهد بود، چون هیچ سخن از تحمیل نیست. پس موجودی نداریم که راضی از کار خدا نباشد، برای اینکه هر کاری که در حقیقت در موجودات انجام می‌گیرد کار الهی است، منتها موجودات مظهر خدای سبحانه و هر چرا هم که خداوند انجام می‌دهد مرضی است و محبوب، و هر چرا هم که محبوب خدا بود محبوب بندگان صالح و محب خدا هم هست. پس جهان را رضوان و محبت اداره میکنن، گرچه در درون این نظام ممکن است یک عداوت نسبی و یک کراهت نسبی راه پیدا کند، ولی در کل نظام جز رضوان و جز محبت چیزی دیگر نیست، برای اینکه این کل فعل حقن و حق هم با مصلحت این عالم را اداره می کند و هیچ تحمیلی بر عالم از بیرون راه ندارد، چون شیء بیرون از عالم فرض ندارد و چیزی هم بر خدا تحمیل نمی شود، چون خدا فوق عباد و قاهر بر کل است. لذا از قرآن کریم هم استفاده می شود که عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قصر، نه با شتاب و فشار و قهر امثال ذلک، همه مسخراتن برای خدای سبحان. از این جهت اون چی که در جهان هست رضوان است و محبت، و خداوندم به همین اصل اشاره کرد که فرمود اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، که این قبلا هم بحث شد که این آیه 50 سوره بارکه طه از اون آیات جامعه است که مصداق بارز اوتیت و جوامع الکریم هست، برای اینکه این آیه کوتاه هم به نظام فاعلی اشاره کرده است، هم به نظام غایی، هم به نظام داخلی، هم درون اشیا را مشخص کرد که اعطا کل شیء خلقه، هم نظام فاعلی را تبیین کرد که سلسله عطاها به اون معطی به ذات میرسد که هو الله از ربنا الذی اعطا، و هم به سلسله نظام غایی و اهداف اشاره کرد که هدف نهایی خداست که ثم هدا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. اگر موجود در درون سازمان خود دارای اون جهاز و جهاتی نباشد که او را به سمت کمال راه نمایی کند، این نظام داخلیش ناقص است، و اگر نظام داخلی باشد و هدفی در کار نباشد، آفرینش این دستگاه عبث خواهد بود. چون که اگر نظام داخلی تکمیل شده باشد و نظام غایی تکمیل باشد اما کسی نباشد که این نظام را راه اندازی کند، یعنی فعل بی فاعل باشد، هم می شود بخت و اتفاق. پس ربونا اون مبدعی است که الذی اعطا، این میشه مبدع نخست برای نظام فاعلی. کل شیء خلقه، این می شود نظام داخلی. ثم هدا، می شود نظام غایی. و این مجموعه را خدای سبحان دارد اداره می کند. بر همین اساس هر موجودی مرزی است. اونگاه این سوال پیش می آید که فرق بین اسماعیل سلام الله علیه و دیگران چیست و چرا سعادت و شقاوت در قرآن تقسیم شده است؟ خدا می فرماید بعضی سعیدن بعضی شقی. می فرماید که فرق حضرت اسماعیل صادق الله سلام الله علیه با دیگران آن است که حضرت می داند که بالاخره کارگردان دیگری است، لذا راضی است. دیگران نمی دانند که کارگردان دیگری است، خود را به زحمت می اندازند. این یک. و این در حقیقت همون مسئله است که شارح می فرماید، همون مسئله است که ما قبلا گفتیم که محور سعادت و شقاوت همون علم و معرفت است. مطلب دیگر آن است که تشریع نباید با تکوین خلط بشود. اگر در قرآن کریم مسئله سعادت و شقاوت تقسیم شده است، او به لحاظ نظام تشریعی است. و یا اگر هم ما خواستیم باز در محور تکوین بحث بکنیم، نباید خلط بکنیم. ما تا کنون گفتیم هر مربوبی از ربش راضی است، هر ربی از مربوبش راضی است. ما نگفتیم بین که مربوب یک رب مرضی ارباب دیگر هم هست، رب یک مربوب راضی از مربوب های دیگر هم هست. اگر ما گفتیم موجودات درجاتی دارن و اگر گفتیم هر کدام از موجودات مربوب اسمی از اسمای حق است و اگر اسمای حسنا گوناگونن، نه طبع بحث اقتضا دارد نه ما همچه ادعای را کردیم که مربوب اسم هادی مرضی اسم مضل باشد. او بالعکس، اون که عبدالهادی است رضوان او و سعادت او در مرحله هدایت است، اون که عبدالمضل است رضوان او و سعادت او در مرتبه اضلال است. بحث ما این بود که هر فعلی از فاعلش و هر فاعلی از فعلش راضی است. اگر مربوب از رب خود راضی است و رب از مربوب خود راضی است، معنای این سخن اون نبود که اگر موجود خارجی معین در تحت ربوبیت اسم معین تدبیر می شود، این مرضی همه ارباب باشد تا اینکه عبدالهادی مرضی عبدالمضل باشد به مانند. فقط انسان کامل است که به رب العالمین می رسد با همه جهاد، ولی انسان های دیگر که نمی رسند. اونجایی که منتهی شدن دیگر بساط جزئیات برچیده می شود و هران دیگر بساط رضوان و سخط و سعادت و شقاوت هم برچیده می شود. بله هست.
اگر برای باشد که هر اسمی حالت تنافی و منافرت نسبت به هم دیگر داشته باشه، از هم خاشیدگی و
نه، بله با هم یک تنافر مقدس دارن. تو بحث‌های قبل ما سیدنا استاد مرحوم علامه نقل شد که اختلاف دو قسم است، یه اختلاف قبل العلم و العدل است، یه اختلاف بعد العلم و العدل است. اختلاف دو کفه ترازو قبل القسط و العدل است، یعنی اگر شاهین ترازو نصب شد، دو کفه ترازو هم در جای خود قرار گرفت، وزن در یک کفه و موزون در کفه دیگر قرار گرفت، مادامی که این وزن و موزون همتا و همسان هم نباشن، این دو تا کفه با هم اختلاف دارن و اختلاف این هم اختلاف مقدس است. یعنی تمام تلاش و کوشش این دو پله ترازو این است که هر دو در خدمت شاهین به قسط و عدل قیام بکنن. یعنی اگر وزن کمتر بود، موزون سنگین تر بود، این کفه موزون به همراه وزن بالا نمیاد. و اگر وزن سنگین تر بود و موزون کم تر بود، این کفه وزن به همراه موزون بالا نمیاد. اینا همیشه با هم اختلاف دارن و اما این اختلافی است مقدس، این اختلافی است ممدوح و محمود، برای اینکه هر دو کفه در خدمت شاهین خواهان قسط و عدلند. اگر چنون چه وزن و موزون و موزون و وزن همتا و همسان هم بودن، هر دو یا پایین هستن یا بالا هستن یا وسط هستن، برابر همن. نه، برای اینکه همه هماهنگن که یک واقعیت را به بار بیاورن، یا واقعیت علمی است یا واقعیت عملی است. فرمود به اینکه ما شماها را برای یه هدف مشخص به نام عبادت خلق کردیم و کل نظام را برای معرفت و علم شما خلق کردیم، که الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدیر و ان الله بكل شيء
محیط.
تنافی نسبی تنافی مقدسی است، باید باشد.
نداریم که معدای دو اسم با هم تنافی داشته باشه، این همون نسبیتی است که قبلا فرمودن، یا این که نه این یک حرف دیگه؟
نه، منظور اونه که قبلا هم که فرمودن برای آن است که مثلا هدایت محض در جهان طبیعت زمین تکامل نیست، یا ازلال صرف در جهان اختیار زمین تکامل نیست. اگر هدایت باشد و ازلال باشد و انسان بین النجدین قرار بگیرد، اونگاه به سمت کمال داره حرکت میکند. اگر شیطان نباشد، وسوسه نباشد، ازلال نباشد، دیگر راه یه طرفه میشود. وقتی راه یه طرفه شد، اطاعت میشود ضروری. اطاعت که ضروری شد، دیگر مسئله نبوت و رسالت و ولایت و شریعت و امثال ذالک رخت برمیبندد، مثل جهان فرشته خواهد شد. پس وجود مبادی ازلال در این نظام ضروری است که اون مبادی ازلال با این مبادی هدایت دوتایی هماهنگ بشون و انسان را بین النجدین نگه بدارن و تا آخر این دو مدعی داعیه داشته باشن و این جهاد اکبر همچنان ادامه داشته باشد تا انسان به فوز عظیم برسد. بنابراین این اختلاف یه اختلافی است که زمینه تکامل است، همه همانند اختلاف کفته میزان. البته اختلاف بعد القسط و العدل بعد است میشود ویل للمطففین. اگر این دو کفه در خدمت شاهین به قسط و عدل قیام کردن و وزن را با موزون و موزون را با وزن هماهنگ نشون داده اند، بعدن کسی بخواهد خیانت کند، تطفیف کند، از وزن بکاهد یا از موزون بکاهد، این ویلون له، این به مقصد نمی رسد. و عالم هم با این گونه اختلاف سازگار نیست که ولا یحیق المکر السیئ الا به اهلی، این اختلاف ها هرگز به جای منتهی نمی شود، بر اینکه همه موجودات جهان علیه این گونه از اختلاف می شورن، این هرگز به جایی نمی رسد. لذا کسی که اهل تطفیف و امثال ذالک است، در بین راه در عمل خودش میماند که ولا یحیق المکر السیئ و الا به اهلی. و اما
در حقیقت اینا با هم همسو هستند، بعد این تعبیر که منافات ندارد که یک اسم مربوب اسم با مربوب به اسم دیگر تنافی داشته باشه، این تو همچه خیلی با هم ساز نیست.
اینها با هم به مقصد میرسن، یعنی هر کدام به مقصد خاص خود میرسن، یکی به جهنم میرود و دیگری بهشت. جهنم در کل نظام رضوان است و رحمت است و قسط و عدل، گرچه اون شخصی که در جهنم هست معذب میشود. اصل جهنم وجودش ضروری و لازم است، اما زید موظف است که جهنم نرود. مثل اینکه اصل مرض در نظام زمینه تکامل است، اگر مرض در عالم نمی بود، این همه پیشرفت های پزشکی نصیب بشر نمی شد.
بیانه که مربوب رب این اسم معلوم نیست از مربوب اسم دیگر خوشنود باشه.
نه نیست. بله.
خب این تنافی داره با اینکه همه اینها در یک جهت دارن حرکت میکنن.
بله، چون آخه یکی خیلی وسیع، نه یکی محدود. مثلا اون کسی که عبدالمزل است با عبدالهادی همواره در نبرد است. این جهاد هست یا در بیرون یا در درون، هیچ کدام از دیگری راضی نیستند، اما هر کدام از کار خود راضی هستند و رضای او هم به اندازه هستی او محدود است. از او نباید توقع داشت که او به کل نظام راضی باشد، برای اینکه او کل نظام را به اندازه خود درک می کند. اگر کل نظام را به اندازه خود درک می کند، پس از کل نظام به اندازه خود راضی است، نه از کل نظام به اندازه کل نظام راضی باشد. عبدالمزل از مسئله اضلال راضی است، نه از مسئله هدایت. و اونگاه هم که سر از جهنم در می آورد، سعادت او در همین است. این سعاده تکوینی او، البته نه سعاده تشریعی او. سعاده تکوینی او همین در همین راز که بهشون گفته می شود هل تجزون الا ما کنتم تعملون و امثال ذلک. پس این اسماء جزئیه با هم درگیرن، این یک مطلب. و این درگیری، درگیری محمود و مقدس است، زیرا برای برقراری قسط و عدل است این دو مطلب. اونگاه اگر در درون این نظام یک ناسازگاری باشد، توان او کرهن قرار بگیرد، در کل نظام جز تو چیز دیگر نیست، زیرا کل نظام برای این آفریده شد که انسان‌ها و موجودات دیگر به مقصد نهایی برسند و میرسن. نه چیزی از بیرون بر این نظام تحمیل می‌شود و نه چیزی از بیرون بر خدای سبحان تحمیل می کند تا بشود سخط و نارضایی و جبر و اکراه و امثال ذلک. لذا قرآن کریم در این حال که کره نسبی را امضا می کند، کره نفسی و نظامی را امضا نمی کند. در این حال که فرماید اسلم له اسلم من فی السماوات و الارض تو ان او کرهن، در این حال می فهمد بینگه فقال لها وللارضی اتیا تو ان او کرهن قالتا اتینا تا این، نگفتن اتینا تا این او کارهین. کل نظام با تو است، لذا از کل نظام به عنوان اسلام، به عنوان تسبیح، به عنوان سجده، به عنوان تو یاد می کند. در درون این نظام البته یک کره نسبی و یک سخط نسبی و امثال ذلک هست. اون من و ما برای اینکه فعل فاعل را من می کند، گرچه در بعضی از موارد من دارد اما در موارد دیگر ما هم دارد. سر این که از موجودات به من یاد می کنند برای اینکه فعل است که عاقل بودن فاعل را نشون می‌دهد. چون سجده مال ذل عقل است، پس هر ساجدی از او به من یاد می‌شود. مثل اینکه از چوب‌های خشکم به عنوان ضمیر جمع مذکر سالم یاد می‌شود، هاولا یاد می‌شود، من یاد می‌شود، هم یاد می‌شود و امثال ذلک. در حالی که یه مش چوب بیش نیستن، برای اینکه اگر معبود شدن و مربوب شدن، کار خردمند را انسان از چوب خواست، از چوب به عنوان ضمیر جمع مذکر سالم یاد میکند. فهمد هم اللهم ارجلون یمشونه بها ام لهم ایدن یبتشونه بها. وگرنه در تعبیرات ادبی هرگز از چهار تا سنگ و چهار تا چوب به عنوان هم یاد نمیشود. نه دیگر، برای اینکه اگر ما داریم و من، معلوم می شود به اینکه همه موجودات تصمیم کنند سبح لله ما فی السماوات ما فی الارض، هم من هست هم ما، معلوم می شود که اونجا که ما گفته می شود برای گسترش خود اشیاست، چه ذوی العقول چه غیر ذوی العقول، و اونجا که من گفته می شود برای اینکه فعل نشانه عاقل بودن فاعل است. وگرنه ما اگر بیاییم رو تقابلی که بین من و ما هست، بگویم ما برای غیر ذوی العقول است و من برای ذوی العقول، لازمش آن است که یسبح لله ما فی السماوات و الارض، که اول سوره مبارکه حدید است، این شامل غیر انسان ها بشود، شامل غیر فرشته ها بشود، فقط شامل جمادات هم سر دارد بشود، و حالی که این چنین نیست. خب نه، پس روحش شامل نمی شود، پس روحش شامل نمی شود، فرشته ها رو شامل نمی شود، در حالی که قسمت مهم اهل تسبیح اونها هستن. بله؟ بله، خود این مربو اگر رضایی دارد مظهر رضای رب است، اگر اختیاری دارد مظهر خیری رب است، و اگر انتخابی دارد مظهر انتخاب رب است.
این مربو خاص، مربو این اسم انتخاب خودشه؟
نه، و اما اون ربی که در او ظهور کرده است با دو چهره ظهور کرده است، یعنی ربی که بین النجدین است در این انسان بین النجدین ظهور کرده است، در همین انسان ظهور کرد شده زید مطیع، در همین انسان ظهور کرد شده امر عاصی. اون وقت شناخت جهان یا به پی بردن اسرار و خواص اشیاست، یا به کندوکاو دل اشیاست که معادن سنباد بشود، یا پیشرفت صنعت است، یا شکاف ذرات ریز اتم است و امثال ذلک، همه اینها را نیازهای بشری ایجاد میکند، یا بیماری هست، یا اختلاف هست، یا فقر هست، یا مشکلات دیگر هست. اگر اینا یکی پس از دیگری برداشته بشود، یا انسان همه این کمالات و بالفعل دارا خواهد بود مثل فرشته ها، دیگر انسان نیست، یا همچنان جامد میماند کما هو الحق. منتها در این حال که میگویند اگر اختلاف نباشد این گونه از مسائل نیست، به تک تک ما میگویند تو باید از اختلاف بپرهیزی، تو باید از مرض بپرهیزی، مثل اون مثال دیروز که مرگ ذکر شد، والموتو حق، یعنی یکی از چیزهایی که فلسفه اثبات میکند ضرورت موت است، که موت در عالم هست. یه وقت از عالم طبیعی بحث میکند، میبرد به این که این شخص در اثر اینکه سلول‌های بدنش فرسوده شد، خون در عروقش دیگر جریان ندارد و این شخص میمیرد. این مرگ است از نظر یک عالم طبیعی. اما در فلسفه بحث میشود که ان الموت حق، یعنی امر ثابت و ضروری و لا ریب فیه. خب اگر یکی از بدترین چیزهایی که به عنوان شر میشمارن همین موت است، چون سایر امور اگر شر است برای اینکه انسان رو به مرگ نزدیکتر میکند. در این حال که موت حق است و زمینه بسیاری از کمالات رو فراهم میکند، هر فرد موظف است که خود را از مرگ برهاند و نجات بدهد. یک مسئله برای کل نظام خیر باشد مطلبی است، و برای شخص خیر باشد مطلبی دیگر است. نه، اگر مکلف باشد که مرگ را از کل عالم بردارد، بله این اشکال هست، اما موظف است که مرگ را از خود برهاند، این ممکن هست، مرض را از خود برهاند، اختلاف را از خود برهاند، اینها ممکن هست، وسوسه را از خود برهاند، این ممکن است، اما نمی شود شیطان را از عالم برداشت. شیطان اگر از عالم برداشته بشود، هیچ انسانی به کمال نمی رسد، یا هر انسان کامل بالفعل خواهد بود مثل فرشته ها. اگر مثل فرشته ها بود، تمام جهان فرشته ها بود، دیگر در عالم طبیعت تنزل نمی کرد. و اگر چونچه جامد و ایستا باشد، که خب راه برای کمال بسته است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 فرمود به هوه، یعنی اون سر، لا یزهرو یعنی لا یزولو، پس فلا تبتلو ربوبیه، ربوبیت از بین نمی روه. چرا؟ لأنه لا وجود لعین الا بربهی، هیچ عین خارجی موجود نمی شود مگر به رب. رب هم که دائم الفیض علی‌البریه است، پس وجود خارجی دائمی است و وجود خارجی که سر ربوبیت است باطل نمی شود، پس ربوبیت دائمی است. به این نه به اون معناست که وجود خارجی جهان طبیعت دائمی باشد تا موهم قدم عالم باشد، بلکه به اون معناست که اصل فیض دائمی است، خواه در دنیا، خواه در برزخ، خواه در آخرت. قبلا این توهم را شارع دفع کرده بودم. والعینو موجودتون دائمان، بنابراین فرربوبیتو لا تبتلو دائمان. ای ذالک السر الذی هو عینو، که اون سر ربوبیت که عین ثابت شماست، او هرگز زائل نمی شود، برای اینکه وجود خارجی که مظهر اون عین ثابت است دائمی است. لا یزول ابدا، پس فلا تزول ربوبیتو ابدا، که ظهور در این گونه از موارد به معنی زوال است. از لا وجود للعین الموجودت بالخارج الا بربها، چون عین در خارج به وسیله رب یافت می شود و عین هم دائمی است، معلوم می شود رب ربوبیت دائمی است، زیرا از معلول پی به علت می بریم یا از اثر پی به مؤثر می بریم. از لا وجود للعین الموجودت فی الخارج الا رب بها، یک مقدمه. والعین الموجودتو دائمتون فی الخارج، این دو مقدمه. این مطلب را شارع اضافه میکنن که منظور دوام عالم طبیعی نیست، بلکه به حسب نشعاتی که در پیش داریم، به حسب نشعت دنیاویت و البرزخیت و الاخرویه. در بعضی از نسخ این است که والعینو موجودتون دائمان فی الخارج. خب این که فرمود موجودتون دائمان فی الخارج، یعنی دوامش به حسب این سه نشعه است، نه به حسب یک نشعه معین تا لازمش قدم عالم باشه. مزل است دیگه. این مزل در دنیا که هست ظهورش به نحو وسوسه است، در آخرت که هست ظهورش به نحو اشتعال است. ازلال در هر جایی ظهور خاص دارد دیگر. فر ربوبیتو ایزن دائمتون، این مطلب متن، اما عبارت شرح مفردات متن این است که فرمود به زمین رو به ربهی، که فرمود لا وجود للعین الا به ربهی، این زمیر یا آیدون الا وجود العین، خب وجود هم مذکر است، این زمیر هم مذکر، این یکی، او الال عین یا به خود عین برمیگردد نه به وجود. اگر به این برگشت این سوال پیش می آید که این مؤنث است و ضمیر مذکر، به چه مناسبت ضمیری که به این برمی گردد ضمیر مذکر است؟ این رو جواب می دن فرمود که و تذکیرهو، بنابراین که ضمیر ربهو به وجود این بر نگردد، به خود این برگردد، تذکیرش به اعتبار این که این شیء است نه به اعتبار این. اگر به اعتبار این بود مفتن به ربها، ولی چون به اعتبار شیء است فرموده به ربهی. خب پس اون چه در جهان می گذرد با رضاست و هر مرضی محبوب است، پس اون چه در جهان هست محبت است. و کل مرضی،
و اگر مثلا آدم صالحی باشه در نشئه عقل یک مبدع باشه، سه تا فعل دستت نشد یا باید یه مراتب اون انجام میدن این کارا رو، و الا این طبق مباحثی که
در مسائل عقلی مطرحه نمیشه، یه چیزی هم در نشئه طبیعت و به عینه همون در برزخ و در معاد
به عینه نه یعنی به حده، چون در بر اساس حرکت جوهری عینیت محفوظ است گرچه حدود تغییر میکنه.
پس مراتب مختلف اون رب اینو تدبیر میکنه در سه مرتبه.
خب بله دیگه، و کل مرضیین محبوبون ای به نسبت الی من یرزاهو، مرضی هر مرضی محبوب است، یا محبوب فاعل خود هست یا محبوب ماست. محبوب فاعل خود هست برای اینکه فاعل با اراده او را اداره می کند. محبوب بندگان محبم هست برای اینکه بندگان محب آثار مولای خود را دوست دارند. و کل مرضیین محبوبون ای به نسبت الی من یرزاهو، برای اینکه لتعلق اراده اون فاعل و رضای اون فاعل به اون مرضی فعل. این یکی. او محبوبون به نسبت الینا، برای اینکه ما که بندگان محبیم آثار مولای خود را دوست داریم. ولما کانت الافعال و کلها من حضرت الاسما، این یک مقدمه. و هیه یعنی این اسما محبوبات و ذاته و مطلوباتها، خود اسما محبوب مسماست، خود صفات محبوب موصوف است. چرا؟ لأنها یعنی این اسما کمالات اون ذات است. قال و کل ما یفعل المحبوب محبوبون. این متن قبلی که به کل مرضی محبوبون، این رو به دو وجه تفسیر کردن. وجه اول این بود که کل مرضی فهو محبوب لله که فاعل است، یا کل مرضی محبوب لنا که بندگان محبیم. این متن بعدی را هم که فرمود به کل ما یفعل المحبوب محبوبون، این رو هم به دو جور تفسیر میکنن. یکی این که هر چرا که محبوب میکند محبوب است، محبوب محب است. یکی و محب منظور از محب خداست. یکی این که هر چرا که محبوب میکند محبوب محب است که بندگان مؤمن باشن. پس اون کل مرضی محبوبون که دو وجه بود این گذشت. این و کل ما یفعل المحبوب و محبوبون، این رو هم به دو وجه تفسیر میکنن که وجه اول به عنوان شرح قبل از متن آمده است و وجه دوم به عنوان شرح بعد المتن. اما وجه اول که به عنوان شرح قبل از متن آمده است این است، فرمود و لما کانتل، غرض آن است که اون جمله کل مرضی محبوبان دو تفسیر داشت که تمام شد. این جمله کل ما یفعل المحبوب و محبوبان دو تفسیر دارد که تفسیر اولش به عنوان شرح قبل از متن است که الان شروع شده است. همود ولما کانت الافعال کلها من حضرت الاسماء مقدمه. و هیه یعنی این اسما محبوبات و ذات و مطلوباتها. چرا اسما مطلوبن؟ برای اینکه لعنها کمالاتها، اسما کمالات ذاتن و کمال مطلوب است دیگر. خب چون افعال از اسما است و اسما محبوب است و هر چرا که محبوب می کند محبوب است، پس هر چرا که اسما می کنن محبوب مسماست. این خلاصه تفسیر اول. از این جهت قال مصنف و کل ما یفعل المحبوب محبوبون، یعنی چه؟ ای محبوب و ذات الاحدیه. ای تموم شد. محبوب و ذات الاحدیه و مطلوبها. این خلاصه تفسیر اول. یا این که نه، منظور و کل ما یفعل المحبوب محبوبون این باشد که هر چرا که محبوب ما می کند محبوب ماست، که منظور از این محب بندگان صالح باشن. او محبوب عباد هل محبین، رضا الله رضانا اهل البيت لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. این تفسیر دوم. بنابراین فکله مرضیان، پس اون چه که در نظام میگذرد با رضا جریان دارد. ای کل ما یفعل و یجری فی الوجود فهو مرضیان. عالم با رضا و محبت اداره میشود. اگر سخطی هست نسبی است، مثل اینکه اگر زلالتی هست نسبی است، در درون نظام است نه در مجموعه نظام. ما زلالت نفسی، کراهت نفسی، سخط نفسی و قهر و عداوت نفسی نداریم. عالم با در محور محبت و هدایت و رضوان و اطاعت و محبت و سعادت می‌گردد، گرچه در درون نظام کراهت نسبی هست، سخط نسبی هست، ضرارت نسبی هست و امثال ذلک. برهان مسئله را قبلا ذکر کردن، الان مبسوطا بیان میکنن. چرا هرچه در جهان میگذرد با رضاست؟ لانه لا فعل للعین بل الفعل لرب العین فی العین. فعل مال دیگری است، چی از چین بنالد و گله کند؟ اگر انسان یک هر موجودی یک اقتضایی داشته باشد و از خارج بر او چیزی را تحمیل بکنند، مسئله کراهت و اجبار و اکراه همسالگ مطرح است. اما وقتی که کننده دیگری است و هر کاری هم با صاحب کار کمال انسجام را دارد، از فرض ندارد کراهت در آن راه پیدا کند. لا فعل للعین بل الفعل لربها فیها، یعنی لرب العین فی العین، لربها فیها ای ظاهر فیها، یعنی اون فعل اون رب، خود رب ظهور میکند در عین. نه تموم شد دیگه، بس تموم شد، ولی مطلب دیگه چرا این کل رضاست؟ در حقیقت رضا مال خدای سبحان است دیگر. لأنه لا فعل للعین بل الفعل لرب العین فی العین، چون اون رب ظاهر فیها یعنی در عین. فاطمئنت العین ای العین الموجوده، این مطمئن و راضی است که ان یضاف الیها فعلون، فعل به او اضافه شود، برای اینکه این عین مظهر رب است. فکانت این ایل عین راضیتن به ما تزهروفی ها و انها. بعضی از امور است که انسان مثلا مستر اونهاست نسبت به مادون، بعضی از امور است که انسان مظهر اونهاست نسبت به مافوق. اون چرا که دریافت می کند مظهر است، اون چرا که انجام می دهد مستر است. این که در تعبیرات مرحوم سبزواری در همون اوائل وجود ذهنی دارد که نفس مصدرن لها او مظهرن، یعنی نسبت مطالب عقلیه که دریافت میکند مظهر است، نسبت به صور حسیه و خیالیه که ایجاد میکند مصدر است. ولی به تعبیر این آیون نفس نسبت به همه اون چه که انجام داد و میدهد مظهر است. به ما تزهروفی ها و انها، یا ظهور دروست یا ظهور ازوست، نه اینکه یا ظهور دروست و صدور ازو، هر دو ظهور است، نه یکی ظهور و دیگری صدور. نه مانند افراطیونن که بگوین همه کارا را خود انسان انجام میداد، نه مانند متوسطینن که بگوین انسان مطالب عالیه را از بالا دریافت میکند، مطالب ناظره را به پایین اعطا میکند، بلکه میگویند چه اون چرا دریافت میکند، چه اون چرا انجام میدهد در حال ظهور است. ظهور در عین و ظهور از عین، هر چه که هست من افعال رب هاست. و یظهرو و یظهرو ذلک الرضا به حسن تأنی و القبول، از این که هر موجودی در کمال آرامش و نظم اون ظهور را میپذیرد معلوم شود راضی است. به حسن تأنی و القبول لظهور تلک الافعال فیها، یعنی در عین و تمکین ربها من اظهار کمالاتی و مراداتی فیها. هر عینی حق را تمکین می کند، مگرد به این که هر چه بخواهی من آمادم که در من اظهار کنی، تمکین می کند رب خود را، تمردی ندارد. خب پس هر عینی راضی است، افعال او هم مرضی است. فکانت راضیتن به ما تظهرو فیها و انها من افعال ربها مرضیتن تلک الافعال. چرا؟ لان کل فاعل و صانع راض عن فعله و صنعته، هر فاعل از فعل خود راضی است. کل یعمل علی شاکرته. فانه یعنی اون صانع و فاعل، و فا فعله و صنعته حق ما هیه علیه، هر فاعلی حق فعل خود را داد، بنابراین اون فعل در کمال انسجام از فاعل نشأت میگیرد. ای وفا حق صنعت التی علمها، نه علیها، علمها و اتقنها کما اقتضت حکمته ایاها، کما اقتضت حکمته ایاها. ای وفا اون فاعل حق صنعتی که علم اون صنعت را و اتقن اون صنعت را، حق صنعت را کما اقتضت حکمته وفا ایاها، به اون صنعت داده است، در صنعت خیانت نکرد. بله، اون صنعتی که میداند او را وفا، وفا همون عمل کردن است، در مقام عمل. هر صنعتی را که علم و احسن و اتقنه، او را توفیه کرده است، توفیه در مقام عمل انجام داده است. خب و ذکر ضمیر علیه، این ضمیر علیه به اون صنعت برمیگردد، اما ضمیر را مذکر آورده. و ذکر مصنف ضمیر علیه را با آنکه به صنعت برمیگردد، به اعتبار لفظت ما، چون در متن آمده است که وفا فعله و صنعته حق ما هیه علیه، چون ما مذکر است به اعتبار لفظ ما فرمود علیه، لذلک قال تعالی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدای سبحان حق هر فعلی را به او داده، سازمان درونیش رو به هدف گیری را هدایت تجهیز کرده است. ای بین انه تعالی اعطا کل شیء خلقه، پس فلا یقبل النقص اما هو علی ولا زیاده علی ما هو علی. چرا؟ لانه تعالی خلقه به اعتبار قبولهی و استعداده لذی لهو فی الازل، طبق نقشه ازلی هر آنچه را که این استعداد داشت و تقاضا داشت اعطا کرده است. من غیر زیادت ولا نقصان، اگر زیاده و نقصان نباشد نظم است و حکمت. و المشیت الالهیت و اقتضت کذاله. خب اگر این است، پس سراسر عالم با رضوان اداره می شود. چرا درباره هست اسماعیل گفت فکان اند ربهی مرزیا؟ می فهمد که فکان اسماعیل علیه السلام به اصورهی علاما ذکرناهو اند ربهی مرزیا، چون او اصور اطلاع دارد، او عالم و عارف است که به این اصول عالم و عارف است، از این جهت مرزی است. ای لما اطلع اسماعیل علیه السلام علا ان کل ما یسترو من الاعیان الموجوده مرزیون اند اربابها، وصفهو خدای سبحان، وصفه الحق به قولی بکان اند ربی مرزیا. شارح می فرماید به این که وحازا، این حرف شارح هست، می فرماید وحازا تصریحون علا ما قلنا که من ان سعادته انما هی بسبل اطلاع، که در صفحه 202 ای رو تصریح کردن. الان هم بحث تکوین هست، اون وقت حالا تشریح رو در این ضمن اشاره میکنن. الان همین رو در تفاوت تشریع و تکوین الان همین الان اشاره میکنن که اگر اختلافی هست در اثر جهل است، اینجا تشریع اختلاف دارن. هذا تصریح الا ما قلنا من ان السعاده انما هي بسبب الاطلاع و شقاوته بعد من الاطلاع و کذا کل موجودن عند ربه مرضیون. اون وقت هم به این سوال جواب داده شد که پس این اختصاص بس اسماعیل ندارد، جواب دادن. هم به سوال دیگر جواب میدن که اون سوال مربوط به تکوین است که اگر کل نظام به سعادت هست، پس همه سعیدند و مرضی، در حالی که هست اسماعیل هست و مثلا بعضی از موجودات دیگر، با حالی که بعضی از موجودات دیگر اینچین نیستن. مصنف اشاره در صفحه 200 اینه که اینها شرح هست، در صفحه اینکه اشاره شد اینکه شرح هست، گرچه درش نوشته شده به صورت مست، این در صفحه 202 شاره بیان کرده، در همین سطول سمت راست در صفحه 202 فرمود به این که انما یتمیز و سعیدو من الشقی لانه یعرفو. خب و کذالک کل موجودن عند ربه مرضیون، سواء کان سعیدن او شقیین به حسب تشریع عند رب خودش مرضی است. ولا یلزم اذا کان کل موجود عند ربه مرضیا علی ما بیناه ان یکون مرضیا عند رب عبد آخر، تا اشکال بشود لیکون عبد المذل مرضیا عند عبد الهادی او بالعکس. فرمان این مطلبی که در معنی میگوید جواب سوال مقدر است. اون سوال مقدر اینه که بله متن است، میفهمون این جواب سوال مقدر است. اون سوال مقدر این است که انه اذا کان کل موجودن عند ربه مرضیان فلم یحکم صاحب الشریعت بالسعاده و الشقاوه و هو، یعنی این سوال ظاهرون، اون جواب هم ظاهر است که ممکن است بعضی ها مثلا انسان های تبهکار مرضی ولی خودشون هستن که مضل باشد، مرضی شیطان هستن اما مرضی رحمان نیستن. خب چرا؟ لانه ما اخذ الربوبیت الا من کلن لا من واحدن. این رو دو جور تفسیر میکنن. بفرمان به این که ما گفتیم خدای سبحان در مقام احدیتش، احدیت غیب ذاتی که احدی به او راه ندارد تا تجلی از او دریافت کند، اونجا محل بحث نیست، این یک. در مقام واحدیت که کل مجموعی، انسان کامل فقط راه دارد که از اونجا میتواند فیض دریافت کند، این دوتا. دیگران از اون اسماء کثیره فیض دریافت میکنند، این سه مسئله و سه مطلب. هر موجودی فیض خاص خود را از رب مخصوص خود میگیرد و برهان گذشته که بین فعل و فاعل انسجام هست فقط همین معنا رو تثبیت کرد که هر فعلی با فاعل خود و هر فاعلی با فعل خود هماهنگ است. اما این معناش اون نیست که فعلی که یک فاعل معین دارد مرضی فاعل دیگر باشد. لأنه ما اخذ الربوبیت الا من کلن لا من واحدین. قبلا فرمودن اون احدیت غیبی مجلان نیست اصلا، یک. اون واحدیت فقط برای انسان کامل است، دو. اون کل که اسماء کثیر است برای هر شیء یک رب خاص است، این سه. ای لعن اسماعیل، این ضمیر لعنه رو دو تفسیر میکنه، یا به است اسماعیل برمیگردونن یا به هر موجود. ای لعن اسماعیل ما اخذ الربوبیت الا من کل مجموعین و هو رب الارباب، لذا سعید مطلق است و مرضی کل و راضی کل. لا من واحدین من تلک الارباب، که بشه مرضی نسبی و سعید نسبی. فما تعین لهوی، بنابراین که ضمیر لعنهو به اسماعیل برگردد، این ضمیر لهو هم به اسماعیل برمیگردد. فما تعین لهو ایل اسماعیل من الکل الا ما یناسبه و ما یناسب استعدادهو، چون اون انسان کامل است و ما هم در اصل مسئله انسان و کامل را مستثنا کردیم، یعنی در صفحه 201 فرمود هر موجودی سهم خاصی دارد مگر حقیقت انسانیت که انسان کامل باشد. الان به همون روال می‌فرمایند که این انسان کامل از کل استفاده می‌کند. فهو ذلک المتعین من حضرت الاسماء ربه خاصه. این تفسیر اول. و یجوز ان یرجع الضمیر لانه الی کل موجودین، نه ضمیر به حضرت اسماعیل برگردد، ای لان کل موجودین ما یأخذ الربوبیته الا من حضرت الکل. این حضرت الکل در چند جا آمده بود که فرمود اعلم ان مسمى الله احدی بالذات کل بالاسماء. هر موجودی از حضرت کل بهره ای دارد. لانه ای لان کل موجود ما یاخذ ربوبیت الا من حضرت الکل حسب ما یتعین له، که این له هم باز به کل موجود باید برگردد، من حضرتهی من ما یناسب استعداده و قابلیته ولا یاخذ جمیع انواع ربوبیت من واحد حقیقی الذی هو رب الارباب. هر موجودی که از رب الارباب رب العالمین همه فیضها را که نمیگیرد که تا اشکال پیش بیاید لیلزم انه اذا رضی منه رب ینبغی ان یرضی منه رب آخر. خب به واسطه که میگیری میشه نسبی دیگر. فل واحد هنا در این متن که فرمود الا من کلن لا من واحدین، این واحد به معنی احد است، چون که در اول متن این بود که اعلم ان مسمى الله احدی بالذات کل بالاسماء. و یعید این تفسیر دوم را که ضمیر لانه به کل موجود برگرده و ضمیر له هم به کل موجود برگرده، نه به هست اسمان که تفسیر اول بود، متن بعدی. الحمدلله رب العالمين.